یادتون باشه در خطبه 18 درباره کسانی که قضاتی که فتواهای مختلف میدن، اونجا خیلی با لحن نکوهش‌آمیزی حضرت صحبت کردند و بعد فرمودند که اینا که یک حرفهایی از پیش خودی میزنند، رأی به رأی خودشون سخن میگن، فتوا میدن، قضاوت میزنن، آیا خدا دین ناقصی نازل کرده و خواسته از اینا که اونا کاملش کنه؟ یا این که خدا دین کامل نازل کرده، پیغمبر کوتاهی کرده، همه دین را نرسونده، یه بخش هم گذاشته به عهده مردم که اونا بیان خودشون کامل کنن، یا نه یه تعبیرات نجربه ها از خوندی ما، یا اینا اصلا شریک خدا هستن. همونطور که خدا یه پوکهایی نازل میکنه باید اینا بپذیرن، اینا هم یه پوکهایی صادر میکنن خدا باید بپذیر، شریک هم دیگه. خیلی تعبیر زننده ای، خیلی کوبنده است که شما که میاد از پیش خود رأی می صادر میکنید، فتوا میگید، بدون استناد به وحی الهی و سنت پیغمبر، یعنی شما چه کاره اید؟ دین خدا مگه ناقصه که شما کامل کنید؟ مگه شما شریک خدا هستید؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعانوا بهم على اتمامه؟ آیا خدا یه دین ناقصی نازل کرده و از مردم خواسته بیان تمامش کنه؟ کمک خواسته از مردم؟ ام کانوا شرکا له؟ یا نه اینا شریک خدا هستن؟ فلهم ان یقولوا علیه ان یرضا، اینا حق دارن حکمی صادر کنند، قانونی بگذارند، خدا هم باید قبول کنه. علیه ان یرضا، همونطور که خدا وقتی حکمی صادر میکنند اینا باید بپذیرن، اینا هم شریک هستن، میگن ما هم حکمی صادر میکنیم، تو باید بپذیرن. ام انزل الله سبحانه دینا تاما اثر الرسول ان تبلیغه و ادائه؟ یا نه خدا دین کامل فرستاده، پیغمبر کوتاهی کرده، فلیعذ بالله. کدومشه اینا؟ یعنی حضرت به این زشتی این کار رو درست آشکار کنن، این شقوق رو بیان میکنن، یعنی شما چه کاره اید که قانون وضع میکنید در مقابل قانون خدا؟ در یه جای دیگه می فرماید در خطبه 87 می فرماید قد حمل الكتاب على آرائه و عطف الحق على اهوائه، یقول اعتزل البدع و فی هم تجاع. در اوصاف اون کسی است که و آخر قد تسمى عالما و لیس به، در مقابل اون بندگان محبوب خدا، بندگان مبغوضی هستن که خودشون عالم نمایش میدن، علمداد میکنن، در صورت عالمی. خصوصیاتش اینه که ادعا میکنه که من اهل بدعت نیستم، اعتزل البدع، من از بدعت ها کنارگیری میکنم، فرار میکنم، اما فی هو تجع، در میان بدعت ها آرمیده، اصلا جاش تو بدعت هست. حالا یا دروغ میگه، ادعای دروغی میکنه، یا نمیفهمه، یا نمیفهمه که اینایی که میگه بدعت هست خلاف شرع، خلاف دینه، میخواد مردم رو فریب بده، میگه نه من اهل بدعت نیستم، ولی امیرالمومنین میفرماد فی هذا تجع، از ماده مزجع، مزجعش اصلا بدعتی. بعد میفرماد فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، یعنی چه کسی شکل شکل آدمی زاده ولی باطنش حیوانه. در خطبه 105 میفرماید عباد الله لا ترکنوا الى جهالتكم ولا تنقادوا لاهوائكم فان النازل بهذا المنزل نازل بشفاجر في النهار ينقل الردى على ظهره من موضع الى موضع برأي يحدثه بعد رأي يريد ان يلفق ما لا يلتفق ويقرب ما لا يتقارب. خیلی تعبیرهای قشنگی است. من به خیلی صلاحیتشو دارم و حالم اختصا میکنیم، ولی واقعا جا برگی این تعبیرات را با اون زیبایی های ادبی که داره آدم فرصت داشته باشه بیشتر ازش استفاده کنه. میفرماید که قرآن را اینا بر آراء خودشون حمل میکنن، تفسیر بره یه معنایی که خودشون دلشون میخواد به قرآن میچست کنن، میگه قرآن اینو میخواد دیگه. اطف الحق على اهوائه، حق را متمایل میکنن به هوسهای خودشون. کنه او حق شناوره، هر طرفی بخوان میشه متمایلش کرد. اینا حق را متمایل میکنن به هوسهای خودشون. می فرماد لا ترکنو الى جهالتكم، به این جهالت خودتون اعتماد نکنید. لا تنقادو لأهوائكم، تسلیم هوسهاتون نشید. کسی که در چنین موقعیت قرار بگیره، یعنی تسلیم هوا بشه و بخواد قرآن رو تفسیر به رأی بکنه، نازلون به شفا جروف نهارن، تعبیر قرآن هست. شفا جروف نهارن جاهایی که سیل آمده، گاهی زمین رو شسته، زمین رو خالی کرده، کنارش یک لبی هست، فقط یه لبه مونده، زیرش خالیه. نمیدونم دیدید شما گاهی در جایی که سیل آمده و اینا بعدش، این کسی برای این لبه یک پرتگاهی که زیرش سیل آمده و خالی شده هیچ اعتباری نداره، پاش دل از درد افتادن و همونو غرق شدن توی این دریای سیلاب. الا شفاجر و فنهار و لبه پرتگاهی قرار گرفته که قرآن بعدش میفرماد فنهار بیه کنار جهنم، وقتی بیفته بلغزه میفته تای جهنم. کسی که در یه همچون مقامی بر بیاد که قرآن بازی کنه، احکام دین بازی کنه، طبق میل خودش تفسیر کنه، این چنین موقعیتی ده در یه لب پرتگاهی قرار گرفته که اگر خندکی غفلت بکنه می لغزه و می افته تای آتش جهنم. ینقل الردا على ظهره من موضع الى موضع، آلودگی ها و پلشتی ها رو پشت خودش حمل کرده و از یک جا به یک جا می بره. یک کسی آزورات رو حمل کنه پشت خودش بگیره، از اینجا ببره یک جا دیگه. می فرماد این که لرأی یحدثه بعد رأی، اینجا یه رأی صادر می کنه یه رأی دیگه، اینجا دیگه صادر می کنه، ارجوز به دلخواهش. این مثل کسی که نجاسات و آلودگی ها رو پشت سر خودش برده، هر جایی می نیمه کارش رو می ریزه. یورید ان یلسق ما را یلتسق، میخوای چیزی که نمیچسبه بچسبونتش. این تعبیرهای ادبی است. خب ما میگیم لایتش هستن، میگه یورید و انگیول سقه مالا یلتصف، هیچ چیز داره میخواد به دین ببنده که نمیبنده، نمیکسبه. یورید و انگیول سقه مالا یلتصف و یقرب مالا یتقارن، هیچ چیز داره میخواد نزدیک کنه. دور اینها از دین ربطی نداره، میخواد اینها رو نزدیک کنه، اما اینها نزدیک کشو نیست. ماهیتش با حقایق دین خیلی فاصله داریم، نمیشه نزدیک بشه. او این میخواد نزدیک کنه. در خطبه 176 میفرماد وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ اَنَّ الْمُؤْمِنْ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَسْتَحَلَّ عَامًا اَذْغَلُّ و یحرم العام ما حرم عاما اول. مؤمن کسی است که امسال همون حرفی رو میزنه که پارسال میگفت. هر چرا امسال حرام حلال میدونه همون چیزی که پارسال حلال بود. چیزی رو اگر میگه حرامه همون است که پارسال هم حرام بود. یستحل العام ما استحل عاما اول. امسال حلال میدونه چیزی را که سال گذشته هم حلال بود. و یحرم عام ما حرم عاما اول. اگه امسال چیزی حرامه همین است که پارسال هم حرام بود. احکام خدا که تغییر نمی کنه. حرام را بشه تغییر بمنازمه ان المؤمن. اگه اینجور نباشه آدم ایمانش اشکال داره. وَإِنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسِ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. بیسته که مردم در میارن درست میکنن اینا چیزی حرامی را حلال نمی کنن. چقدر گویا. اِنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسِ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. با این پدیده های جدید، مسائل جدید، مسائل مستحدثه، ابزارهای جدید، حرام خدا حلال نمیشه. ولیکن الحلال ما حل الله و الحرام ما حرم الله. و انما الناس رجلان. در زیرش میفهمد مردم دو دستند، از این دو دست خارج نیست کرد. متبع شرعتن یا متبع شرعتن، یا کسانی هستن که تابع شریعتن، هرچه خدا حلال کرده حلال میدونن عمل میکنه. و مبتدع بدعتن یا مبتدع بدعتن، یا تابع سنت الهی هستن، احکام خدا هستن، یا بدعت گذارن، از این دوتا خارجی. اگر کسی احکام دین را نپذیرفت اصلا اهل بدعت هست و هر بدعتی در آتش هست. خواست هم هست که من دیگه خیلی معطلتون نکنم. در اطراف اینا این سوالات مطرح میشه، شما فکر بفرمایید، منم فکر میکنم اگر حیاتی بود و اینا در جلسه آینده یه مقدار از این سوالات را جواب بدیم. شما فکر کنید در زمانی که 25-6 سال یا حد اکثر 30 سال از رحلت پیغمبر گذشته بود، چه شرایطی بود که علی این همه راجع به بدعت بحث می‌کنه و بدعت گذار را به عنوان مبغوظترین مخلوقات معرفی می‌کنه؟ مگه چی شده بود؟ یکی از نظر تاریخی واقعا چه شرایطی بود که حالا این چند تاشی که مرحوم شریف رضی اینا را انتخاب کرده به عنوان کلمات بلیغ، حالا شاید صدها برابر اینا بوده فرمایشاتن. به همینی که هست توی این مجموعه بیش از 20 مورد علی درباره بدعت رسی. خب چی شده بودی؟ یکی دو تا بدعت ما که شنیدیم اوائل صدر اسلام درست شده بودیم. اونم یه توجیهاتی میگردن براش. این چیه که این همه داد میزنه علی؟ اینا مبغوظترین خلایق هستن. یه سوالی سیم داشت، یکی که اصولا حالا بدعت، حالا یک کسی اومد یه چیزی گفت این حلاله یا حرامه، این چقدر اهمیت داره که این میشه مبغوظترین مخلوقات؟ سرش چیه؟ خب گناه زیاده، آدم کشتن اصلا نفس زکیه خیلی گناه بزرگیه. تو اینا هیچ جا نگفت ابغض الخلایق، کسی که من قتل نفسم زکیه هستم به غیر نفس، کسی که به ناموس مردم تجاوز کنه، من فرمود این ابغض الخلایقه. خیلی حرفه ابغض الخلایق، میگه مبغوظترین مخلوق خدا کسی که دنبال بدعت باشه. چه سری توی مثل بعدش هم این سوالات فرعی هست که برخلاف ما در جمهوری اسلامی هم یه قوانینی داریم که مثلا مجلس شورای اسلامی وضع میکنه، اینا قانون تو کتاب و سنت نیست. اینها چه موقعیتی داره؟ آیا اینا اسمش بدعت نیست؟ ارتباط اینا با بدعت چیه؟ این هم سوال مهم نیست که برای امروز ما و جامعه ما اهمیت داره، باید در اطرافش بحث بکنیم. انشاءالله اگر حیاتی بوده اینا تدریجا بعضی از اینها را پیش می‌بریم. السلام علیکم و رحمت الله.